بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار که انشاءالله ادامه آیات مبارکه سوره نساء را خدمت بزرگواران تعقیب کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 89 که در ادامه مباحث پیشین است. همان گونه که استعذار دارید در آیه قبل از این آیه، حضرت باری تعالی ورود به بحثی رو در این سوره مبارکه آغاز کرد، یعنی بعد از اون که مجموعه از احکام، آداب، اخلاقیات و توصیه ها در این سوره شریف به عمل آمد، در آیه 87 یه جمله کلی گفته شد که الله لا اله الا هو. پشتوانه تمام این مطالب وحدت الهی است و وحدانیت او. اگر چنین عمل کنید و از این آداب استفاده کنید، منتها علیه اون توحید خداوندی است. خداوند با آداب موحدانه شما را تربیت می کند. هدف از این اخلاق، هدف از این احکام و عبادات همه این است که شما در مسیر توحید الهی قرار بگیرید و موحدان ممتاز وجود باشید. و در این حال پایان چنین شیوه زندگی هم لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه، به سوی عالمی می روید، جهان جمع، عالم جمعی که در اونجا هیچ تردیدی و هیچ سوء نیت و بدگمانی در اون راه ندارد. حقیقت مسلم و مبرهن است که محقق خواهد شد. و من اصدق من الله حدیثا، و کیست صادق تر از خداوند در مقام گفتار که با بندگان خیش صادقانه سخن میگوید و حقایق را مطرح میکند. به دنبال که این جمله گفته شد و یه پشتوانه برای مطالب پیشین، و در این حال باز زمینه سازی برای فصل بعدی این آیات است که اینها هم چندین آیه پیاپی رو دقیقا اختصاص خواهد داد به خود. گفتیم که وارد این بحث شد خداوند سبحان که فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم. آیات در مجموع این چند آیه که بررسی می شود مربوط به وضعیت منافقان بود، گروهی که منافعشون اختزال نمی کرد که رسماً مخالفت خودشون رو با اسلام و پیامبر اعلام کنن و به رخ بکشن، شمشیر بگیرن، مبارزه کنن. نه، نمی توانستند از منافع اسلام بگذرند. در اون حد هم جسارت و جرأت نداشتن که مانند کافران قد علم کنند. اما پذیرای اسلام و رسول خدا هم در دل و جان نبودن. لذا طبعا همون مایه های درونی کفر است و نمایه های بیرونی ایمان بذارید. توضیحات کافی رو در این جهت دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. و در مرور به رفتار منافقین اولین نکته رو خداوند چنین مطرح کرد. البته گفتیم این آیات ابتداعا ناظر به زمان نزول قرآن است، اما استفاده های این همیشه در طول تاریخ برای جامعه و تمدن اسلامی بوده است و دیروز و امروز و فرداها خواهد بود. فرمود که اولا شما مسلمانان نباید اختلاف نظر در رفتار با این گروه داشته باشید. دلیلی برای اختلاف نظر نیست. اینها اگر دوستن دوست مشترک شما هستند، اگر دشمنن دشمن مشترک جامعه اسلامی. اگر تهدیدی میکنن قرآن رو تهدید میکنن، پیامبر رو تهدید میکنن، پس همه شما رو تهدید میکنن. پس نباید سست و ضعیف در این میدان باشید و بی تفاوت، نباید جدی در این جهت باشید. مضافاً بر این که والله ارکسهم، گروهی از این منافقان به جایی و مرتبه‌ای میرسن که خدا این گروه رو رکس میکند. توضیح کافی داده شد. رکس، نکس به معنای باجگونی و وارونه شدن است. این وارونه شدن فیزیکی نیست، بلکه این مراد فطرت و جان آدمی است. هنگامی که باجگون می شود، اون فطریاتی که خدا در وجود آدمی نهاده است، فطرت کمال طلبی به زوال گرایی بدل می شود، فطرت علم جویی به انجماد و جهل مبدل می شود، زیبایی گرایی به زشتی پسندی تحول می‌یابد و دیگه وجود انسان فطرت انسانی ندارد. همان می‌شود که از زبان امیر اشاره کردیم که فرمود تمام تلاشم رو می‌کنم که زمین رو از این شخص معکوس و جسم مرکوس پاک کنم، که مراد امام فرزند ابی سفیان بود و معاویه بن ابی سفیان. فرمود والله ارکسهم، این نفاق کاری میکند که اینها به قانون خدا معکوس میشوند، به ما کسبو، به دلیل رفتار و اعمالشون. و دیگه اتوریدون ان تحتو من ازلل الله، آیا اگر کسی به ازلال الهی محکوم شد چون خواهد هدایتش کنی؟ نمیتوانید. و من یزلل الله فلن تجد له سبیلا، اون کسی که از هدایت الهی بی نصیب و محروم شد دیگه هرگز روی سعادت و هدایت را نمیبیند، چون جای دیگری خبری نیست. این پایان بحث گذشته که مرتبط کردم سخن رو دیگه با گفتار از این نوبت. به دنبال همین آیات و بررسی ها پرده برمی دارد خداوند از اون کینه ها و حقده ها این که در دلهای جماعتی نسبت مسلمانان وجود داشت و گاه ممکن است وجود داشته باشد. فرمود ودو لو تکفرون کما کفرو، بسیاری از این منافقان در این حد قناعت نمی کنند که فرصت طلبی هایی بکنند در برخورد با شما، تمام توش و توانشون رو به کار می بندند در جهت فکری، قلمی، قدمی، هر کاری که می توانند انجام بدن که شما مسلمانان رو از دیانتتون برگردانند. اینها می خواهند شما رو هم بی ایمان و بی اعتقاد کنند مانند خودشون. و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا، مانند هم باشید. بعد این یه منطقیست عزیزان، نوعا یه همگرایی، حس همگرایی در وجود انسانها به این معنا وجود دارد. خوبان دوست می‌دارند که دیگران را مانند خود کنند، دوست می‌دارند خوبی ها، دستاورد های مثبتی که دارن تصرفی پیدا کنه به دیگران. یه همجنسی برای خودشون، هم نوعی برای خودشون تو جامعه ایجاد کنن، دیگران رو هم همراه و همپایه خودشون کنن. اهل شرارت هم همین حالت رو دارن، دهل زشتی ها هم همین حالت رو دارن، با همون منطقی که اگر حکم شود که مست گیرد در شهر هر آنچه هست گیرند، مایلن دیگران رو هم مثل خودشون کنن که اینها شاخص نباشن، مشخص نباشن در میان جمع، به گونه ای انسان ها هم پایه اونها باشن که انگشت اشاره به سوی ایشان دراز نشه و کسی بهشون اعتراض نداشته باشه. این منطقی که ولو غلط اما بین ما انسان ها هست. خب اگر من این کار رو میکنم همه این کار رو میکنن، این تطهیر میکنه ذهن انسان ها رو. یعنی به نوعی آدمیان وقتی که خطا رو مکرر میبینن و میبینن دیگران دارن اشتباه میکنن، یه نوع احساس راحتی میکنن، میگن خب بالاخره این که دیگران هم چنین عملی رو انجام میدهند، احساس میکنن که بار گناه دوششون کاسته میشود، ما هم یکی مثل دیگران. این غلط این منطق ذهنی، یعنی زیادی و بسیاری ارتکاب خطا هرگز از قبح نمیکاهد. متروک بودن یه فضیلت از فضیلت اون نمی کاهد، کاهش نمیده. خوبی خوب است ولو عمل نشه، بدی بد است ولو تمام بشریت به اون عمل کنن. اگر حسن و قبح یه امر عقلی است، به رفتارهای عرفی بستگی نداره. ممکن یه عرفی یه رفتار اشتباه عقلی رو انجام بدن، یه قبحی رو مرتکب بشن، این از قباحت قبح نمی کاهد و به حسن حسن نمی افزاید، ترک شدن یا عمل شدن. این اصل خیلی مهمه که خب البته قوت و عقلانیت بالایی میخواهد که انسان چنین برداشت درست منطقی رو در زندگی پیش خود کند. فرمود اینها چنین حالتی رو دارن، دوست میدارن که شما رو با مسیر خودشون همراه کنن. فلاتت راه چیست؟ چه بکنیم؟ وقتی دیدیم که یه گروهی دارن ما رو به زیر میکشن، به عزیز ذلت میبرن، دارن ما رو هم جنس و هم رنگ خودشون میکنن، چه بکنیم؟ این درس کلیست. چه با منافقین، چه با دونپایگان، با همه کسان. فلاتت تخذو منهم اولیا. دیگه این دست محبت و دوستی رو از دست اینها بردارید. بدونید به طور کلی وجود انسان چنین حالتی رو دارد. همون ادبیات خودمون، همون سوابقی که در ذهن همه دوستان منقش است. با بدن کم نشین که درمانی خوب ازید است. نفس انسانی، وجود ما اهل تأثیر و تأثیر. ما مدام در حال بدبستانیم. امکان نداره ادعا کنید عزیزان با کسی دوستید یا مؤثر یا متأثر نباشید. امکان نداره. با هر دوستی که رفاقت و دوستی داشتید، یا از او چیزی گرفتید یا به او چیزی دادید. این بدبستان همیشگیست بین ما انسانها. فطرت انسانی ما اصلا شاید گروهی از صاحب نظران لغت و اونها که رو مطالعات انسانی بررسی میکنن، انسان رو به همین جهت انسان میگن، به دلیل این که همین انسا رو دارد. با بدی ها یا خوبی ها انس میگیرد، بدبستان میکنند. و البته این بستگی دارد به اختلاف پتانسیل اینها دیگه، کدام فشار قوی تر و توانمندی بیشتری داشته باشد که موج بدهد حالات خودش رو به سوی اون یکی دیگر، و اون دیگری ضعفی داشته باشد که پذیرا باشد. اما به هر حال این هست، یعنی انسان ها این تأثیر و تأثیر رو دارند. این که اینقدر در روایات ما، اینقدر در متون دینی اصرار به این معنا میشه، بحث صحبت عزیزان، صحبت. الان ممکن این صحبت در پارسی یعنی چی؟ یعنی میگیم گفتگو، مکالمه، اما این نیست معنای صحبت. صحبت یعنی معاشرت. این که صحبت کسان، صحبت ناکسان، این که صحبت چه کسی مطرح میشه در متون روایی، این که تذکر داده میشه، این مقدار از صحبت اهل دل بهره ببرید. سعی کنید بالاخره با خوبان یه مسیری برای ارتباط برقرار کنید. با انسانهای موفق بی ارتباط نباشید. گاه میبینید یه نشست، یه گفتگو، یه همدمی و مصاحبت کارها میکند که سالها این کارها برای انسان دست نداده است. یه موفقیت هایی رو میاره که گاه ممکنه به این سادگی برای آدمی حاصل نمیشود. این صحبت صاحب دلان، هم نفسان، بالاخره بسیار امر مهم و قابل توجهی است. از اون سو نکته منفی اون هم کاملا مشخص است. البته ابعاد این بود فردگرایانه بحث از تأثیرات فردی است، اون بود اجتماعی چیز دیگری است. جامعه این حق رو داره، ما نمیتوانیم این حق رو از جامعه بگیریم که قضاوت اونها بر ما یه بعد اون بستگی دارد به رفتارهای ارتباطی ما. یعنی هنگامی که جامعه من رو در فلان جا میبینند به شکل مستمر، من رو با فلان گروه میبینن در حال آمده شد و بدبستان، با فلان کس در حال نشست و برخاست میبینن، حق مسلم دارن که بگم فلانی هم همپایی است، با همین گروه است، با همین تیپ است. لا تسأل عن المر، اینی که امیر المؤمنین، لا تسأل عن المر، از انسان نپرسید که چیست. بل انظر الى قرینه، نگاه کنید با که هست، نگویید خودمون، بلکه نگاه کنید با که. عن المرء لا تسأل، خیلی زیبا گفتند شاعر، عن المرء لا تسأل و سأل عن قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی. از خود انسان سوال نکن، از دوست اون سوال کن، از همدمان او سوال کن، چون این همدمی است که شخصیت انسان رو متأثر میکنه. پس بنابراین یه قانون کلی است، اگر دیدید مسلمانان که اینها دارن چه تأثیرات منفی رو در فکر شما میذارن، این گروه، این ساب قلم، این نوشته، این مکتب، این جماعت، این دوست، این همدرس، این همکلاس، این همکار، حتی در این حوزه ها اگر دیدید چنین است، فلا تتخذوا منهم اولیا، دیگه اینها رو به عنوان دوست خودتون مپذیرید. این فصل مشترک رو بدل نکنید به اولیا بودن. اینجا اولیا از همون ماده ولایت به معنای قرب و نزدیکی میاد، یعنی اینها رو دوست نزدیک خودتون قرار ندید، با اینها رفاقت‌های ارتباطی نزدیک مراودی ایجاد نکنید. این همان است که دیگه با دوری رو اینجا ترجیح بدید به نزدیکی ها. البته این جمله هم که قرآن بازگو میکنه چقدر منصفانه این مطالب گفته میشه، ولو در رفتار با منافقان، ولو در رفتار با کافران. شما وقتی که میبینید اینها میخواهند زیان و اضرار، مخصوصا ضرر به عقیده و باورتون، عزیزان من این خیلی مهمه، اینی که گاهی در متون دینی ما داریم ولو تجعل، این دعا و تعقیب نیمه شعبان نبی مکرم است. در شب نیمه شعبان پیامبر میگفتند و این رو در آداب شب نیمه شعبان داریم، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا ما تو این دنیا میدونیم زیان داریم، خسران داریم، ضرر داریم، زمین خوردن داریم، بلند شدن داریم. خدایا یه لطفی بکن که زمین خوردن ما رو تو مسائل مادیمون قرار بده، نه تو دینمون. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا مصیبت باشد، معصیت نباشد، ما سقوط دینی و فکری و فرهنگی نداشته باشیم، ولو از جهت ظاهری و محاسبات دنیوی ما یه خسرانهایی داشته باشیم، حاضریم به جان اونها رو قبول کنیم، اما خودمون رو از دست ندیم، باورمون رو از دست ندیم. مبادا با تو فاصله بگیریم، ولو بین ما و دنیا فاصله ایجاد شود شود، اما با تو لحظه بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. من این رو میخوام خدایا از تو، ولو تجعل مصیبتنا فی دیننا. خب حالا ببینید با چه دقت و زیبایی وقتی اینطور شد، چون مراقب باشید، حساسیت نشان بدید و به اینها نزدیک نشید اگر لطمه ای به فکر و باور و عقیدتون میزنند، اما در این حال این مرز داره، حتی یهاجرو فی سبیل الله. در همون زمان و در طول تاریخ ما استفاده میکنیم از بحث جاریست، آیات شریفه و ساریست. حتی یهاجرو، با همین منافقین شما نزدیک نشید وقتی زیان و ضرر دارند، تا مگر اینکه اینها مسیرشون رو عوض کنند. ایرادی نداره بعد اینها به خود شخصیتی اینها که شما مشکلی ندارید، با رفتارشون مشکل دارید، با باورشون مشکل دارید، اگر اینها تغییر رفتار و شخصیت دادن چه اشکال دارد؟ این هم مانند دیگران می توانید دست دوستی به سوی ایشان دراز کنید. اما تعبیر رو دقت بفهمید، چقدر لطیف قرآن مطرح میکنه، حتی یهاجرو فی سبیل الله. استهزار دارند عزیزان، هجرت از مفاهیم عجیب متعالی و بسیار پرخیر و برکت است. این کلمه اصلا هجرت در لغت هجره ای بعده به معنای فاصله گرفتن است، به معنای فاصله گرفتن از مکانی و جایی. منتها می‌دانیم گاهی در مباحث مفصل گفته شده است ما دو هجرت داریم، ما یه هجرت در درون داریم، یه هجرت در برون داریم. گاه بحث هجرت آن است که بالاخره سخت دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. گاه بحث اینه که انسان از شهری، دیاری، جایی می‌گریزد. میرسیم به یکی از آیات عجیب این سوره مبارکه و از آیات فوق العاده لطیف قرآن، به زودی میرسیم آیه شماره 100، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما من کثیرتا وسع و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. انشاءالله اونجا حق مطلب رو ادا میکنیم خدمت عزیزان. اصلا از جهانی که انسان واقع میشه تو دامن خدا، جاییست که برای خدا از تعلقات و شهر و دیار میکند و میرود به سوی الهی. اینجا اگر رفت و اگر جان داد در این راه، میهمان بزم الهی است. فقط اجره علالله، هیچ که اجر این انسان رو نمیتونه بده جز خود خدا، و اجر این خداست و عظمت الهی، اون در جای خودش. ما یه هجرت داریم، هجرت برومی است، هجرت فیزیکی است، از مکانی، جایی که در اونجا نمیتواند آدمی به سلامت بزید از جهت فکری، اعتقادی، ایمانی، انسانی. اینجا میگن دلیل برای موندن ندارد، اونجا بکنید، یا مؤثر باشید در مکان یا اگر مؤثر نیستید بفرمایید. اینجا جایی است که باید سبیل الله رو انتخاب کرد، ولو اینکه انسان رشته ها و حلقه ها رو و زنجیر ها رو از پای بکند و از دل جدا کند. اما قبل از اینکه انسان بخواد هجرت بیرونی کند، هجرت درونی دارد. هجرت درونی پیش شرط و مقدمه هجرت بیرونی است. تا زمانی که در درون این جدایی و هجرت دست ندهد، در بیرون مزه نمی کند و جایگاهی ندارد. و اون هجرت درونی همان است که المهاجرون هجر اما نه الله عن، به تعبیر خود نبی مکرم، مهاجر آن کسی است که هجرت می کند از آنی که خداوند ما را از او جدا کرده است. این مهاجر قلبی است، یعنی این دل و فکر اصلا انس نداره با آنچه در آن نظر الهی نیست، پسند الهی نیست. اصلا این دل و جوری انسان جدا می کند از یه چیزهایی، فکرهایی، انتخابهایی که دیگه فاصله می گیرد از درون و از فکر و اندیشه با هر آنچه رنگ غیر خدا دارد و میشه تابت در دل به سوی اون که رنگ خدا دارد. بعد این انگیزه درونی مگر ما راحت میگذاره؟ بالاخره اثر خودشو میکنه و انسان در بیرون هم مهاجر میشه و میرسد به سلک و سنت مهاجران میپیوندد. فرمود حتی یا هاجر و فی سبیل الله، از اینها دوری کنید تا اونجا که هجرت کنن. این دو هجرت، یا اینکه اینها اصلاح کنن رفتارهای خودشون از درون، تغییر نظر بدن، دست دوستی بهشون بدید، مشکل نیست. یا اینکه این منافقینی که دارن به این شیوه با شما رفتار میکنن دیگه از میان جماعت کافران بیان به سوی اسلام و دل بکنند از اون منافع مادیشون و در راه خدا هجرت کنند. بسیار خوب، اینجا دیگه با اینها دوستی میکنی. پس فرمود ودو لو تکفرون. اول آیه رو مرور بکنیم. خیلی از اینها آرزو دارن که شما رو بیراه کنن و به کفر خودشان بکشند. با اینها دوستی نکنید، نزدیکشون نشید، متأثر نشید. من همینجا داخل پرانتز جمله رو عرض کنم. ببینید این که در اسلام میگن کافر نجسه، هم کافر، یعنی کافر بگید مصداق بارز چون بگید کسی که خدا را انکار میکند دیگه، ما مصداق بارزشو میگیم. اون که خدا را انکار میکند میگیم کافر، منکر خداوند، منکر وحی، منکر انبیا، منکر اولیا، کافر، نجس، هیچ شکی هم نیست، نه اختلافی است، نه شکی است، نه شبهه است. این کاملا مشخص اتفاقی در اسلام، این انما المشركون نجس در جای خودش هم بحثش مشخص. اما یعنی چی نجس؟ یعنی میگید آقا مثلا این منکر خداوند اگر شما رطوبت که رساناست عامل ارتباط بین شما و این کافر شد، دستتون نجس میشه، دست شما نجس میشه. چه نجاستی است؟ از کدوم نوع نجاساته؟ این آقای کافر الان رفته است یه دوشی گرفته است در بهترین شرایط و خیلی عالی و با بهترین آب و عرض به خدمتون پاکیزه و تمیز و بهترین و دوگلوند هم زده است و کاملا شوینده های عالی ناب رو هم استفاده کرده، هیچ مشکلی هم نداره تو بدنش. الان از حمام آمده شما بهش روبوسی میکنید، میگن حالا جمالی بفهمید حمام، پس شما حاجت به دوش گرفتن دارید. مثلا این چی شده؟ این کجاش نجس؟ این چه نجاست؟ ببینید این نجاست، نجاست ظاهری نیست ابتداعا، این نجاست فکری است. یعنی این کافر وجودی که از خدا بریده است، این چی داره؟ این وجود وجود مشکل داری است، این ناپسندی و پلشتی درونی است. اما برای اینکه یه کراهت، یه فاصله ای ایجاد بشه بین شما و اون، شرع مقدس میگه اون پلشتی از باطن به ظاهر هم تسلی و سرایت میکنه، یعنی برای که دور کند ما رو، برای اینکه این ارتباط نیاد، این نزدیکی نیاد، این تأثیر و تأثر نباشد، جایگاه و پایگاه این گروه بین مؤمنین و مسلمانان و جامعه اسلامی پیدا نکنند که بعد در ضعفاء الایمان وارد بشن و کار خودشون بکنن. خیلی منطقی به حساب شده این فکر که اسلام مطرح میکنه. خب این تا اینجا گفته شد. حالا اگر آمدند و این جماعت بازگشتند، این منافقان دست از این بازی‌ها و نیرنگ بازی‌های خودشون برداشتن، آغوش رو باز کنید، هدف شما پذیرایی است، هدف شما انسان سازی است، ما اصلا نمیخوایم نیروسوزی کنیم، ما میخوایم نیروسازی کنیم، ما میخوایم فرصت بدیم، نمیخوایم تهدید ایجاد کنیم برای کسی. این منطق فکری اسلام است در بعد فردی و اجتماعی اون. اما اگر دیدین نه، اینا ادامه دادن به ستیزشون، به سیاهکاریشون، به نبردشون، فان تولوا، اگر به همه خوبی های شما نامهربانی کردن، به همه وفای شما جفا کردن، با تمام عنایت و محبتتون اینها عداوت نشان دادن، اینجا دیگه به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اینجا دیگه بی خاصیت نباشید. این اصطلاحی دارن انگلیسی ها، کچ پوتاتو، بالاخره اون حالت نباشه دیگه، بالاخره اونقدر بی خاصیت و بیرگ نباشید، کار بگونه باشد که فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. دیگه اینجا از خودتون دفاع کنید، جامعه اسلامی رو حفظ کنید و در قبال نیرنگ ها و توته ها و مقابله های اینها مردانه و جانانه بایستید. اینجا دیگه اگر پشت کردن مقابله کنید باشون، میشن در حکم مبارز. دست دراز کردید، پیشنهاد دادید، احساس محبت ایجاد کردید، پاسخ ندادن، عداوت و کار رو از پشت دارن فرو میکنن. دیگه اینجا نیستید ضربه بخورید، اینجا شما اقدامات پیشگیرانه کنید، مقابله کنید و مبارزه کنید، حتی اگر به صحنه نبرد کشید. فخذوهم، اینها رو کنترل کنید. اگر به نبرد و مبارزه کشید، وقتلوهم، مبارزه کنید با اینها. حیف و جدتموهم، مهمم نیست براتون کجا، دیگه مرد باشید. یه وقتی به دوستان عرض کردم امیرالمومنین گله رو میکنن، میگه خیلی پستن اون مردمی که پشت دیوار خانه خودشان فی اقر دارهم با دشمن کلامیز میشن، یعنی اونقدر بیخاصیتن که میگذرن دشمن بیاد بالا سر ناموسشون، اونگه اون ممکنه کلامیز بشن. مرزهاتون رو قوی کنید، حدودتون رو پاس بدارید، با غیرت و توانمندی دفاع کنید از عزت و شرافت دینی و ایمانی خودتون. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، دیگه اینجا هیچ نه با اینها طرح دوستی بدید، نه کمکی از اینها بخواید، بلکه با مقابلتون ادامه بدید. اما در این حال ببینید خداوندی که این طرف میگه که این طرف فرمود که اینها رو دوست نگیرید، اما اگر اومدن به طرف شما نرمش نشان دادن، بسم الله. باز فرمود اگر پشت کردن نیومدن، شما جدی باشید. اگر مبارزه کردن، مبارزه کنید. نیرنگ زدن، دفاع کنید، کنترلشون کنید. باز در این حال که این شدت رو میفهمد، فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم، باز داره دقیقاً خداوند اینجا همه این آداب رو اون روز به خود خاتم انبیا محمد مصطفی و مسلمانان و رؤوس کلی این آداب رو برای همیشه به تمام مخاطبان قرآن تعلیم میکنه. حضرت باری تعالی فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما به شما مجوز دادیم برای مقابله، گفتیم مبارزه کنید، گفتیم شدت بخواه، اما خشونت در اسلام اصل نیست، مبارزه و جهاد اصل نیست، این در شرایطی است که اون شرایط اختزا می کند. همیشه ببینیم یه چیزی که خلاف اصله، اصل مصالحه و صلح، دوستی و مودت و رحمت، اما هر چیزی که خلاف اصله، خروجش از اصل به مقدار مورد نیاز باید باشه. مثال ساده عرض می کنم، این میگن از ضرورات تتقدر و قدر ها، سوره مبارکه انعام دو جا این کار رو خداوند توصیه کرده، همین که بلدید خود عزیزان دوستان میدونید، بالاخره شما مبتلا شدید به خوردن این مایه حرام، این مایه‌ای که میدونیم مضر رسیان داره، حرام است، هیچ نیست، مبتلا شدید به خوردن این گوشت حرام، این گوشت درنده است، اصلا گوشت حیوان درنده، من تو بیابان گیر کردم و همینم بیش ندارم، اگر اینو نخورم جان میدم. اینجا دقیقاً میگن ببینید بله، مجوز صادر شد برای شما، شما میتونید این بطری که پیدا کردید الان این رو از این استفاده کنید، میتونید از این گوشت درنده استفاده کنید، اما شما چقدر نیاز دارید الان؟ شما اگر یه سوم این شیشه رو مثلا استفاده کنید، خودتون رو میرسونید به آبادی بعدی و میتونید این نیاز بدنتون رو تامین کنید. حالا شما نگید دیگه بیار باده که بنیاد اون بر باد است، یه مرتبه نگاه کن چیزی نمونده تو این بطری مثلا، نه، از ضرورات تتقدر و قدرها، به اون مقداری که از اصل استثناء میشه اون کافی است، دیگه بیش از این نمی، غیر باغن ولا عاد، تعدی نکنید. حتی همینجا هم همینطور است، اینجایی که دارید از اسلام دفاع میکنید در قبال کفر یا نفاق، اما در مقابله و مبارزه باز هم کنترل، تعدی نکنید، باز هم بشناسید، با دشمن هم حدود رو رعایت کنید. عجیب. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، در میان اینها باز یه کسانی هستند، همین منافقینی که الان نیومدن امروز تو مدینه ساکن بشن، از یه طرف ادعای دوستی با شما میکنن، از اون طرف کفر و نفاق دارن، یه دستشون دست شما سی دستشون دست مشرکان مکه است. اما تو اینها کسانی هستند که یصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اینا ارتباط دارن با دوستان هم پیمان شما، به برکت این دوستی که با هم پیمانان و معاهدین شما دارند شما رعایت کنید، با اینها مبارزه نکنید، حرمت برای اینها قائل بشید. لطیفین تو دنیا یا آنچنانی حاکم بر جامعه عرب، این میثاق ها این پیمان ها میاد محور قرار میگیرد. مگر الا الذين يصلون، اونایی که اتصال های این وصل، یعنی همسایه اینها هست، هم پیمان نگاه این بود است، این متداول الان تو دنیا هست، این پیمان های نظامی منطقی ناتو، یه وقتی سنتو بود نمیدونم چی، این پیمان های اینجوری که بسته میشه، این بود در این حال، یعنی قبائلی گروه هایی میومدن پیمان منع، به اصطلاح عرض به خدمتون، پیمان عدم همکاری با دشمنان میبستند، بین قبائل عرب متداول بود، با پیامبرم بسیار گروه این کار رو می‌کردن. اگر اینها همین منافقین یا کافرین با دوستان شما پیمان بستند که حدود دوستان شما رو رعایت کنند، شما حدود اونها رو رعایت کنید، شما احترام بگذارید به این کاری که انجام دادند. الا قوم بینکم و بینهم میثاق، او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم. عجیبه، در میان همین مشرکان، در میان همین بفرمایید منافقان و کافران، اگر گروه هایی هستن که ممکنه نزدیک شما هم بشن، اما اینها توان جنگیدن و مبارزه با شما رو ندارن، عجت نظامی نگید حالا که ضعیفن، پس بسیار خب ما در یه حرکت گازنبوری اینها رو سروتشون کنیم و جمع کنیم این جماعت رو. اگر توان مقابله با شما ندارن شما باشون نجنگید، اگر توان مبارزه با شما ندارن، نمیتونن با شما هماورد کنن، بازو به بازوی شما نیستن، شما هم ناجوان مردی نکنید، باشون نجنگید اینها رو. اینها نه با شما میجنگن، نه با دشمن شما هم پیمانی و همکاری میکنن، شما هم اینا رها کنید، بگذارید زندگی خودشون بکنن و شما هم با اینها درشتی و خشونت نکنید. او جاؤوک میان حسرت صدورهم، اما زیغ دارن، تنگنا دارن، ان یقاتلوکم، با شما نمیجنگن، او یقاتلو قومهم، همراه قوم خودشون هم با شما نمیجنگند، ولو شاء اینها باشون مبارزه نکنید. خیلی ببینید، خیلی ظرافت ها تو این دستور ها هست. حالا گاهی دیگه بالاخره وقتی بعضی ها بنا دارند از زاویه دیگه ای نگاه کنند، دیگه بوده است، چند شب قبل اشاره می کردم خدمت عزیزان، امروز هم دیگه تو این موج خیزشی که در جهان نسبت به اسلام پیش اومده، طبعا دیگه از اون بر تقابل هم فراوانه. اینی که گاهی این طرف اون طرف دوستان جوان من بالاخره مواردی رو میبینن، مشاهده میکنن رو سایت ها و نوشته ها، گفته ها، کانال ها، شبکه ها، و رو بعض از این آیات میان درشت نمایی میکنن، گفتست بگیرید، بکشید، ببندید، فلان کنید، این قرآن تور گفتست وقتلو هم ایسا سقفتمو هم. خب وقتی شما قبل این آیه رو بخونید، بعد این آیه رو بخونید، اول آیه رو میخونید، دنبال آیه رو میخونید، یه لذتی در وجود انسان میاد، مگر جایی که قلم در کفه دشمن است، میشه همون حکایت سعدی و بالاخره کسی شیطان رو در خواب دید و فلان گفت شکل تو اونطور که به ما گفتن که نیست، من تصویرهایی بفرد چه بکنم، قلم در کف دشمن است. گاهی اینطوره واقعا، حتی با شیطان وقتی قلم در کف دشمنه اینجا به این زیبایی خداوند داره بعد اینا اگه توان مقابله با شما ندارن شما باشه نجنگید اصلا. شما با کسی میجنگید که با شما بجنگد و توان مقابله با شما داشته باشه. ولی شما نمیجنگید. ولو شاء باز در این حال برای اینکه غرور هم مسلمان ها رو نگیره. گمان نکنن که ما توانی داریم و چنینیم و اونچنان میکنیم. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم. و بدونید حواستون باشه شما اصلا فلسفه مبارزتون خداست. چیز دیگری نیست. لذا تکیتون هم به خداست، نه به دو بازو و توانتون و نیرو و سرمایه هاتون. اگه خدا بخواد همین هایی که نیرو ندارن بر شما پیروز میشن اگر دست حمایت خدا پشت سر شما نباشه. پس میدونید که شما از مطبخ خانه حق میخورید. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. حواستون باشه فراموش نکنید. فعل اعتزلوکم، اگر همین منافقین همین کفار اعتزال از شما دارن یعنی به شما کاری ندارن، شما هم به اینا کاری ندارید. فلم یقاتلوکم، و با شما نمی جنگن. و القوا الیکم السلام، دست صلح دوستی به شما دراز می کنن. 100% بپذیرید، نگید کافرن، نگید منافقن. اگر اینها با شما نمی جنگند، کاری به کار شما ندارن، حتی مایلن با شما پیمان صلح آشتی داشته باشند، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خدا این اجازه رو نمیده که به اینا بتازید. خدا این اجازه رو نمیده که بر اینا مسلط باشید، بر اینا سلطه داشته باشید. فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. خب دقت فرمودید. پس اگر اینها به شما تعارض و تضادی ندارن، نمی جنگند و به نوعی میخوان مصالحت و صلح بین خودشون و شما ایجاد کنند، ولی با شما هم فکر و هم عقیده نیستند، شما بر اینها حجم و تسلط ندارید، شما بر اینها نتازید، شما همین صلح پایدار رو بپذیرید و استقبال از اون بکنید. اما شما از این روزهای سخت‌تر دارید مسلمان ها. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها. دیگه این آیه هم خداوند میگه دیگه، این پرونده این قسمت بسته میشه. فرمود اما شما برخورد میکنید با یه گروه های سخت‌تر و خشن‌تر و نیرنگ بازتر، گروه هایی که خیلی مزورند و خیلی نیرنگ های عجیبی دارند. به زودی برخورد میکنید با گروه هایی که یوریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومها. یک گروهی از مردم مکه بعد از هجرت خاتم انبیا محمد مصطفی و قوت اسلام در مدینه، اینا از یه طرف خب اگر میخواستن بیان به مدینه هجرت کنن باید مانند بقیه مسلمانان دست از اموالشون می‌شستن، با سرمایه‌هاشون می‌گذاشتن در مکه، مکه مصادره می‌کردن. اجازه خروج سرمایه‌ها اموال رو نقدی و جنسی نمی‌دادن. می‌گفتن کسی می‌خواد بره مدینه باید اموالش بگذارد برد. اینها از این طرف خب نمی‌خواستن دست از اموالشون بردارند و از حمایت مالی اهل مکه برخوردار باشند. از این طرف می‌دیدن احتمال پیروزی و غلبه اسلام بر اهل مکه هم وجود داره. مونده بودن این بین چه بکنن؟ خب کاری نداره دیگه، حالا ما با دو چهره برخورد میکنیم. از یه طرف می اومدن مدینه اعلام دوستی و رفاقت و صفوف و مسلمانی و صف جماعت و با پیامبر سبحکم الله نمیدارن فلان و ارتباطات این چهنی برقرار میکردن. از اون طرف هم میرفتن زندگیشون رو تو مکه میکردن، تجارتشون آبادانیشون کارشون انجام میدادن. دقیقا این گروه بسیار بودن و خیلی از این گروه ها بودن که بعد مشکلات جدی برای اسلام و مسلمان ها پیش آوردن که دیگه حالا فرصت گفته ها اوضاع احوال اون نیست. ستجدون آخرین، شما با یه گروه هایی برخورد میکنین که یوریدون ان یعمنو کن، میخوان از شما در امان باشن و یعمنو قومه هم و از اهل مکه چی باشن؟ هم منافع شما رو ببرند. اگه فردا شما پیروز شدید میان زیر بیرق شما، اگر فردا اهل مکه پیروز شدن با اونها هم مشکلی ندارن. پس برای خودشون دو جا پیش بینی کردن. یه وقت تو این کلمه منافق توضیح واژگانی دادم خدمت عزیزان ها، چون دیر وقت شده است تکرار میکنم. وقتی میگفتیم بالاخره این موشهای صحرایی یربوع، این موشهای صحرایی درشت رو میگن، اینا وقتی میرن تو لانه خودشون چون احساس خطر میکنن از دشمن، میدونن با یه فکری بکنن به الا دشمن میاد میایستد در لانه و بالاخره میان بیرون میگیردشون. اینا میرن انتهای لانه شون میکاوند، در اون انتهای لانه یه خروجگاهی درست میکنن، یه درب خروجی درست میکنن رو میپوشانند با خاشه و فلان، اینا میپوشانند. وقتی دشمن میاد میسته درب خانه، اینا میان با سرشون میزنن باز میکنن درب انتهایی رو، فرار میکنن. حالا بگو بیسته اونجا، اینا از این طرف رفتن به این در ورودی و درب عجیب، این زیبایی های کلام عرب، به درب ورودی خانه موش قاسعا اول یربوع میگویند. قاسعا به اون درب پنهانی پشت نافقا اول یربوع میگن، اونو میگن نافقا، اینو میگن قاسعا. منافق از این ماده میاد، یعنی اون کسی یک در اون طرف دارد یک در این طرف. اینا میخواستن از یه طرف با پیامبر باشن، از یه طرف با اهل مکه باشن، با اینها برخورد میکنین کل. اما اینها کسانی هست عجیبه، اینا دیگه حالا بحثای اجتماعی داره. کل ما ردو الالفتنه ارک صوفیا، اینها هر جا که فرصتی رو پیدا کنن توی فتنه و شرایطی قرار بگیرند که میشه علیه شما کارها بکنن، کوتاهی نمی کنن. تا جایی که تیغشون ببرد میبرند، تا که ببینن طرف شما یه مقداری ضعیف شد حجمه میکنن، میزنن، میبندن، مالتون میخورن، میبرن، همه جور با شما مقابله میکنه. ارک صوفیا اصلا معکوس میشن به تمام معنا. همین گروه، اینها که دیگه در اوج نیرنگ بازی و فریبکاری و دغلکاری با شما هستند، فئن لم یعتزلوکم، اگر اینها دیگه خودشونو کنار نکشیدن از شر و شرارت، و یلقو الیکم السلام، و دست صلح و آشتی با شما ندادن، و یکف و عیدیهم، و دست شرارتشون از سر شما کوتاه نکردن، اینجا دیگه شما میتوانید، مجوز دارید با اینها به اشد ما یمکن ان یکون با قدرت تمام مقابله کنید. همین منافقین مزور اگر با شما دست دوستی دادن، شرارت خارجی نکردند، نزدن، نبستن، باز با اینها هم شما کوتاه میاید. اما اگر نه، دیگه کنار نکشیدن، مبارزه کردن، مقابله کردن و شرارت هاشون متوجه شما شد، اینجا جاییست که دیگه فخذوهم، با اقتدار به صحنه بیایید، وقتلوهم، اگر جای کار است مبارزه کنید در رتبه‌های جان، حیث و ثقفتموهم، بسیار با قدرت و مهارت. ثقافه به معنای حذاقت، به معنای مهارت و توانمندی، هر گونه که اینها رو میابید با مهارت و قدرت باشون مقابله کنید. اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، دیگه بله اینجا دستتون باز، اینجا میتونید از حیثیت اسلام خودتون، شرافتتون، ناموستون و دینتون مقابله کنید و با چنین دشمنان مزوری کوتاه نیایید و در حوزه اینها بسیار جدی و محکم وارد بشید. اگر دقت کنید بالاخره اینها یه نوع سیاست خارجه و داخله است که خداوند داره برای پیامبر مطرح میکنند و پیش روی مسلمانان بازگو میشود در دل زمان و در دل تاریخ. حدود یک صفحه از این آیات اختصاص به این بحث پیدا کرد که قسمتی رو دیشب گفتیم و قسمتی رو هم امشب خدمت عزیزان بازگو شد، دیگه این بحث تمام میشه. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، هیچ انسانی حق ندارد، مؤمنی نمیتواند انسان و مؤمن دیگری رو بکشد الا خطأ. استهزار دارید از اموری که بارها اشاره کردیم که در اسلام زیر بنایی است و در تمام مکاتب الهی زیر بنایی است، یعنی ادیان رسالت دارن برای اون کار کنن، برای حفظ اون جان انسان هاست. تمام انبیاء الهی موظف به حفظ جان و نفوس انسان ها بودن. اصل اولی این است که جان هر انسانی جان است و محترم است، هر انسان اصل اول اینه. احترام ویژه دارد. این همان است که بالاخره خلق همه یک سر نهال خدایند. هیچ نه بشکن تو زین نهالو نبرکن. خونه به ناحق نهال کندن اوی است. دل ز نهال خدا کندن برکن. از شنیدن این حالا میرسیم به آیه. میرسیم آیه فرشم اشالا میگم خدمتون. وقتی مجازات قتل نفس رو قرآن مطرح میکند فجزاؤه جهنم خالدن فیها، وعده خلود در جهنم رو خدا در قبال قتل نفس میده. از سنگین ترین مجازات در تمام ادیان الهی بحث گرفتن جان یک انسان هست. اما در این حال پیش میاد گاه مواردی است، بالاخره تقسیمات قتل، میدونیم ما در اسلام سه نوع قتل داریم: عمد، شبه عمد، خطا یا قتل خطا. آیه متضمن بعضی از این احکام و بعضی از این خصوصیات اجتماعی این بحث و عوارض جنبی این ماجراست که فکر میکنم دیگه فرصت ورود به این بحث نباشه. انشاءالله در گفتگوی بعدی فردا شب خدمت عزیزان ادامه این آیات را بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق درک و فهم، زندگی در سایه رحمت قرآن و عطرت رو بهره زندگی همه ما بگردانه، دست ما در دنیا و عقبا از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگردانه.